این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله الا الله، لا اله الا الله الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله. الله اکبر.
برنامه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بحث ما درباره مبادی معرفت بود. در بحث از مبادی معرفت گفتیم که فیلسوفان غربی به دو دسته تقسیم میشن: فلاسفه حسگرا و فلاسفه عقلگرا. برای اینکه دیدگاه فلاسفه مسلمان رو در این زمینه به دست بیاوریم که آیا برای حس اصالت قائلن در ادراک یا برای عقل، جایگاه هر کدوم از حس و عقل در مسئله ادراک چگونه هستش، عرض شد که ما بحث رو در دو بخش مطرح میکنیم. یک بخش مربوط به ادراکات تصوری است، مفاهیم، و بخش دیگر مربوط به ادراکات تصدیقی است. درباره ادراکات تصوری در جلسه گذشته صحبت کردیم و عرض کردیم که مفاهیم ما به طور کلی 5 دسته تقسیم میشن: مفاهیم حسی، مفاهیم خیالی، مفاهیم ماهوی، معقولات ثانی منطقی، مفاهیم فلسفی. درباره هر یک از این مفاهیم جداگانه ما صحبت کردیم. درباره مفاهیم حسی گفتیم که اینها مسبوق به ادراکات حسی ما هستند و عرض می شود خدمت شما که تا تماسی از طریق اندامهای حسی ما صورت نگیره، این تصورات و مفاهیم به ذهن ما نمیان. دسته دیگر مفاهیم خیالی بودند که این مفاهیم خیالی مسبوق بودند به مفاهیم حسی. پس درباره مفاهیم حسی و مفاهیم خیالی نقش حواس روشن هستش. این مفاهیم مستقیم یا غیر مستقیم مسبوق شدن به تماس و ارتباط حسی با عالم خارج، یعنی از طریق حواس در واقع ما به این دسته از مفاهیم دست پیدا میکنیم. البته مفاهیم خیالی میتوانند از علوم حضوری هم گرفته بشوند و از این جهت منحصر در مفاهیم حسی نیستند. به طور کلی تصورات خیالی مفاهیمی هستند که یا مسبوقند به ادراک حسی و یا مسبوقند به علم حضوری. مفاهیم ماهوی رو چند دسته کردیم که مفاهیم کلی محسوسات بود، مفاهیم کلی شهودی بود و یک دسته هم مفاهیم ماهوی که مستقیماً از ادراک حسی یا ادراک خیالی انتزاع نشدند، مثل مفهوم جسم، مفهوم جوهر، که توضیح اینها رو به تفصیل بیان کردیم. مفاهیم منطقی رو هم گفتیم که از راه تأمل و تجربه ذهنی ما در واقع به اونها دست پیدا میکنیم، یعنی روی مفاهیم ذهنی خودمون، تصورات خودمون مطالعه میکنیم، دقت میکنیم و احکام اونها رو به دست میاریم، ویژگی های اونها رو به دست میاریم. از همین ویژگی ها مفاهیم منطقی تشکیل میشوند. اما مفاهیم فلسفی در مطالعه و مقایسه یافته های حضوری و شهودی ما هستش که دسترسی به اونها میسور میشود ما به عنوان مثال مفهوم علت و معلول، مفهوم علیت رو از ملاحظه رابطه بین اراده و نفس خودمون به دست می آوریم و همچنین مفاهیم دیگری که در این مفاهیم فلسفی قرار می گیرند. نتیجه‌ای که از این بحث ما می‌خواستیم بگیریم این بود که از نظر متفکران مسلمان می‌توان این گونه بیان کرد که هر مفهوم عقلی نیازمند به ادراک شخصی سابقی هست. هر مفهوم عقلی، یعنی هر مفهوم کلی، هم از مفاهیم ماهوی، مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی، اینها باید یک ادراک شخصی سابقی ما داشته باشیم تا زمینه پیدایش و فراهم شدن این مفهوم عقلی و کلی رو فراهم بکنه. حالا اون ادراک شخصی سابق میتواند ادراک حسی باشه و توسط حواس پنجگانه ظاهری ما فراهم شده باشه و میتواند علم حضوری و شهودی ما باشه که به تعبیری توسط حواس باطن ادراک می شود، گرچه در این تعبیر مسامحه است. به طور کلی در باب مفاهیم، حس ما به عنوان مبدأ، به عنوان منشأ پیدایش مفاهیم نقش عمده‌ای رو داره و قطعا اگر ما حواس پنجگانه رو نداشتیم، از بسیاری از تصوراتی که داریم و مفاهیم عقلی و کلی که داریم محروم می بودیم. اما باید توجه داشته باشیم که مبدأ و منشأ تصورات ما منحصر در مفاهیم حسی نیست، بلکه علوم حضوری هم نقش عمده‌ای رو دارن و بسیاری از مفاهیم مهم فلسفی که ما با اونها سر و کار داریم، مبدأشون و منشأ انتزاع اونها همون علوم شهودی و حضوری ما هستند که توسط خیال ما عکس برداری و تصویر برداری از اونها شده و بعد مورد مطالعه قرار گرفته و مفاهیم کلی و فلسفی از اونها انتزاع شده است. در مغرب زمین حسگراها معتقد بودند که همه مفاهیم و همه تصورات ریشه‌شون باید به محسوسات ظاهری ما برگرده، محسوسات به حواس ظاهری، و این غلط هست. بسیاری از اونها از همین جهت در بنبست قرار گرفته بودند، در تنگنا قرار گرفته بودند، وقتی می دیدند که ما مفاهیم مهم می داریم مثل مفهوم علت، معلول، وحدت، کسرت، امکان، ضرورت، وجوب، وجود. اینها بسیار بسیار مفاهیم عام، مفاهیم مهم و اساسی هستند در تفکر بشری که ما وقتی ردیابی اینها رو بکنیم به حواس ظاهری ما بر نمی گردن. یعنی اینجوری نیستش که ما ابتدا با حواس پنجگانمون مصادیقی از این مفاهیم رو ادراک کرده باشیم و بعد این مفاهیم کلی رو از اونها استیاد کرده باشیم. اینطور نیست و همین امر حسگراها رو با مشکل مواجه می کرده درباره این مفاهیم. از طرفی می گفتن که هر مفهومی در صورتی معتبر است، در صورتی اصلا می تواند در ذهن تکون پیدا بکند که ریشه و منشأ در حواس داشته باشه، و از طرفی می دیدن این مفاهیم مهم و اساسی ریشه در حواس ندارد. ما در برابر اونها می گوییم که این گونه از مفاهیم بر می گردن به علوم حضوری ما و از علوم و معلومات حضوری ما گرفته شدن، از علم ما به خودمون، علممون به احوالمون، به افعالمون، علممون به مفاهیم و تصورات ذهنی خودمون و به طور کلی مجموعه علوم حضوری. و از این جهت ما خودمون رو مقید و منحصر در چارچوب حواس ظاهری نمی کنیم. از طرف دیگه فلاسفه عقلگرا در این باره اینجور می گفتن که این مفاهیم اصلا در ذهن از اول که انه خدای تبارک و تعالی تعبیه کرده. کسانی مثل دکارت درباره مفاهیمی مثل مفهوم نفس، مفهوم وحدت و امثال اینها می گفتن که از اول که انه در فطرت و سرشت انسان این مفاهیم وجود داره. ما این سخن را هم قبول نداریم. ما نظر فلاسفه عقلگرا رو هم قبول نداریم در این باره، به خاطر اینکه ما معتقدیم وقتی انسان به دنیا می آید هیچ تصور بالفعلی در ذهن او نیست، هیچ معلوم بالفعلی در ذهن او نیستش. اینها به مرور، به تدریج و با فراهم شدن زمینه خاص خودشون فراهم میشن و در واقع عقل هستش که با طی فرایندی و تأملاتی این مفاهیم رو از اون علوم حضوری ما به دست می آورد. پس ما در این باره نه با فلاسفه عقلگرا توافق داریم و نه با فلاسفه حسگرا به طور کامل توافق داریم و یک نظریه خاص خودمون در این باره داریم که بیان شد. این خلاصه و مروری بود نسبت به مطالبی که در جلسه گذشته عرض شد و جمع‌بندی و نتیجه گیری بود که از اون مباحث به عمل آمد. اما بحث امروزمون که درباره مبادی ادراکات تصدیقی است، صفحه 65 از کتاب کلیات فلسفه. خب در مورد تصدیقات نظر متفکران ما چی هستش؟ تصدیقات ما، گزاره های ما، احکام ما، اینها ریشه و منشأشون کجاست؟ ما از کجا این علوم تصدیقی خودمون رو به دست میاریم؟ از کجا به این گزاره هایی که جزء دانش بشری محسوب می شود ما علم پیدا کردیم؟ اینها رو از کجا فراهم آوردیم و ریشه و منشأ اینها در کجاست؟ این بحثی است که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم و بسیار بسیار بحث مهمی است، جایگاه ویژه‌ای رو در مباحث معرفت شناسی به خودش اختصاص میده. خب برای اینکه ما خوب بتوانیم نظریه متفکران مسلمان رو در این باره بیان بکنیم، باید مروری داشته باشیم به بعضی از بحث‌های منطقی و بعضی از اصطلاحاتی رو که قبلا در منطق ملاحظه فرمودید، اینها رو مجدد یادآوری بکنیم، در ذهن شریف شما باشه، چون از اونها میخوایم استفاده بکنیم در بیان نظریه مورد نظر متفکران مسلمان. این قسمت رو خیلی درش ما مکث نمی کنیم به خاطر اینکه غالبا مطالبی است که قبلا در منطق خونده شده. اگر احیانا مطلب تازه‌ای در بین بحث باشد روی اون تأکید بیشتری خواهیم کرد. پس سخن ما الان راجع به یه سری مقدماتی است و بیان اصطلاحاتی که در بیان نظریه مورد نظر از اونها می‌خوایم استفاده بکنیم. چند تا نکته است در واقع یادآور میشه. نکته اول و مطلب اول این هستش که البته این مطلبی که الان می‌خوایم بگیم مطلب مهم و شاید تازه‌ای هم باشه و اون اینه که تصور با تصدیق یه تفاوت عمده‌ای داره. تصور و تصدیق هر دو علم هستند، هر دو کاشفند، هر دو ما رو آگاه می‌کنند و چیزی رو برای ما منکشف می‌کنند. منتها کشف تصوری با کشف تصدیقی تفاوت عمده‌ای داره. اون چه که ما به وسیله تصور ازش آگاه می‌شیم با اون چه که توسط تصدیق ازش آگاه میشیم با یکدیگر خیلی متفاوتن و یک تفاوت اساسی با یکدیگر دارد. تصورات به ما چیزهایی رو می آموزند. من مثال بزنم برای شما. فرض بفرمایید که کسی مسجد النبی رو تا به حال ندیده. وقتی مسجد النبی رو ندیده، تصوری هم از اون فضا، از اون بارگاه، از اون مکان با شکوه نداره. ولی ما اگر عکسی از اونجا رو داشته باشیم و به کسی نشون بدیم، همین که چشمش به این عکس میفته، تصویری از او در ذهنش نقش میبنده. این کسی که این تصویر رو و این تصور رو داره با اون کسی که این تصور رو نداره، خب خیلی تفاوت داره. اون هیچ قبه سبز و اون ستونهای باشکوه و اون ذریح منور رو تصوری نکرده، اصلا از تصویری نداره. وقتی عکس رو دید واجد تصویری می شود از او. عکس مسجد النبی رو که دید، نقشی در ذهن او پدید می آید. تصور کارش اینه، تصور کارش اینه که از چیزی نقشی رو برای ما فراهم می کنه. اما وقتی این نقش در ذهن ما فراهم شد و علم به اون رو پیدا کردیم، این علم به این معنا نیستش که از وجود اون و از تحقق خارجی اون هم ما مطلعیم. من تازه فهمیدم که مسجد النبی چیه، یعنی چی، طول و عرض و اینهاش چگونه است. اما حالا یه همچین مسجدی هم هست یا نیست؟ خب در بسیاری از جاها توسط رایانه و تجهیزاتی که الان وجود داره تصویرهایی رو از مکانهایی، از فضاهایی میسازند که اینا اصلا وجود ندارند. من تصوری دارم از یه همچین مکانی، ولی نمیدونم این هست یا نیست، وجود داره یا وجود نداره. وقتی رفتم از نزدیک مشاهده کردم، یا کسانی که دیدند این مکان رو به من اخبار متواتر دادند که یه همچین جایی هست، من اون وقت علم تصدیقی پیدا میکنم. علم تصدیقی که یک همچین مکانی وجود داره. دقت بفرمایید، اون چیزی که ما رو با خارج مرتبط میکنه، اون چیزی که از جهان خارج به ما گزارش میده، اون چیزی که واقعیات خارجی رو به ما میشناساند و ما رو از اونها آگاه میکنه، تصدیقه، نه تصور. تصور به تنهایی کفایت نمیکنه. من یه مثال دیگری بزنم. شما عرض بشود که در تلویزیون فیلمی رو مشاهده میکنید، یه واقعیتی رو این فیلم نشون میده. وقتی این فیلم یه واقعیتی رو نشون میده، شما یه صحنه هایی رو عوض میخوام نشون میده، شما تصوراتی رو از اون پیدا میکنید. فرض بفرمایید که یک داستانی رو گزارش میکنه، نشون میده، تصویر برداری کرده از 4 قرن قبل، که در این 4 قرن قبل مثلا این وقایع رخ داد، این جنگ شد، این حوادث رخ داد. اینا رو شما میبینید. این وقتی میبینید، شما تصور هی تو ذهنتون میاد، بعد میپرسید که حالا این جریانی که این فیلم داره نشون میده واقعیت هم داشته، در تاریخ هم رخ داده. وقتی به شما میگن آری، شما مطمئن میشید، وقت تازه شما علم به واقعیت خارجی پیدا میکنید. تا به حال تصور بود، الان تصدیق میشه. تصدیق هست که ما رو با جهان خارج مرتبط میکنه. اصطلاحاً گاهی اینجور به کار میره که میگن ما یه کشف تصوری داریم و یه کشف تصدیقی. کشف تصوری اینه که شما هر چیزی رو که تصور میکنید، اون تصور ذهنی شما اون چیز رو نشون میده. مثلا سفیدی رو که تصور میکنید، این تصویر ذهنی سفیدی رو به شما حکایت میکنه. دیوار رو که تصور میکنید، این تصور دیوار، دیوار رو به شما نشون میده. اما این مقدار به تنهایی کافی نیست که شما پی ببرید که دیواری وجود دارد و اون دیواری هم که وجود دارد سفید است. اینا تو مرحله تصدیق صورت میگیره که دیواری هست و اون دیواری هم که هست سفید است. این دیوار سفید است، شما رو از خارج آگاه میکنه، مرتبط میکنه با واقعیت خارجی، در واقع پلی میزنه بین شما و اون واقعیت خارجی. این نکته رو تأکید کردم روش به خاطر اینکه نکته بسیار بسیار مهمی است. این رو هم اضافه بکنم که کشف تصوری لایتخلفه، کشف تصوری خطا درش نیست. هر مفهوم خودش رو نشون میده، هر مفهومی محکی خودش رو نشون میده و هیچ چیز دیگری رو هم مفهوم و تصور غیر خودش نشون نمیده. محاله که مفهوم سفیدی، تصور سفیدی چیزی رو غیر سفیدی نشون بده. محاله که مفهوم چوب چیزی رو غیر چوب نشون بده. مفهوم آهن چیزی رو غیر از آهن نشون بده. هر مفهومی محکی خودش رو نشون میده و در این باره هیچ خطایی راه نداره. کشف تصوری کشف ذاتیه و اگر خطایی هست در ناحیه تصدیقه، یعنی وقتی میگم این دیوار سفید است، اینجا ممکنه من خطا بکنم. مفهوم دیوار، دیوار رو نشون میده، مفهوم سفیدم سفید رو نشون میده، اینا امکان نداره تخلف بکنن. اما این حکم و نسبتی که من میکنم و ارتباطی که بین این دوتا برقرار میکنم و میگم واقعیتم این گونه است، این ممکنه درش خطا صورت بگیره. و در واقع خطا به اینجا برمیگرده که من این مفاهیم رو به مصداق اصلی خودشون نسبت ندادم. مطلب دوم و نکته دوم که در صفحه 66 از کتاب کلیات فلسفه آمده اینه که خب ما دانستیم علوم ما یا تصورند یا تصدیق. تصدیق رو هم با قضیه ما نشون میدیم، تصدیق رو با قضیه، مثل علی ایستاده، است انسان متفکر، است، اینها قضیه هستن. خب قضیه مرکبه، از چند جز هستش، گرچه در مورد اجزای قضیه بگو مگوهایی هست و اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما یک نظر معروف و مشهور اینه که قضیه از چهار جز تشکیل شده. انسان متفکر است چهار جز دارد. جز اول موضوع قضیه است، انسان، یعنی اون چیزی که موضوعه، یعنی اون چیزی که قرار داده شده، نهاده شده تا گزارش از او بیان بشه، لذا بهش میگن موضوع. الذی وضع ان یخبر عنه، تو فارسی هم ما بهش میگیم نهاد. نهاد ترجمه هم موضوعه، یعنی نهاده شده، گزارده شده، قرار داده شده. این یه قسمت قضیه است، موضوع. قسمت دوم قضیه محموله، یعنی اون چیزی که بار میشه بر موضوع، نسبت داده میشه به موضوع، که ما در فارسی بهش میگیم گزاره. گزاره محمولم که بهش میگیم، چون حمل میشه و بار میشه بر موضوع. قسمت سوم نسبته، اون چیزی که بین موضوع و محمول پیوند برقرار میکنه. گاهی اینطور تعبیر میکنن که تو این قضیه انسان متفکر است، متفکر بودن انسان نسبته، این نسبت محمول به موضوع، تصوری که از انتساب محمول به انسان ما داریم. ما اول انسان تصور میکنیم، بعد متفکر رو، بعد متفکر بودن انسان رو. تصوری از اتحاد این دو باید داشته باشیم، نسبت بین این دو باید داشته باشیم تا آماده بشیم برای حکم. و نهایتاً جزء آخر حکمه که میگیم انسان متفکر است. اون تصدیقی که میکنیم، اون اذعانی که میکنیم که دیگه این فعل نفسانی ماست، این جزء چهارمه و قوام تصدیقم به همین حکمه، به همین اذعانه. اصلا تصدیق رو تصدیق میگن به خاطر این حکم و اذعان هستش. موضوع مفهوم ذهنی، محمول مفهوم ذهنی است، ولی نسبت و حکم دیگه فعل نفسانی است که اینو به اون نسبت میده و اتحاد بین اون دو برقرار میکنه و حکم میکنه. نکته سومی که ما در این جلسه بهش میپردازیم اینه که موضوع در قضیه میتواند مفهوم جزئی باشه، میتواند مفهوم کلی باشه. دو صورت داره. گاهی موضوع در قضیه یک مفهوم جزئی است، مثل این که میگیم مسجد النبی مثلا گنجایش 500 هزار نفر رو داره، یا میگیم حسن آمد، قله دماوند مرتفع‌ترین قله ایران هستش و امثال اینها، که قله دماوند یه مفهوم جزئیه، مسجد النبی یه مفهوم جزئیه، و قضایایی هم که به این طریق تشکیل می‌شود در منطق به یاد دارید، بهش می‌گفتیم قضایای شخصیه. گاهی هم موضوع قضیه می‌تواند یه مفهوم کلی و عام باشه که قابل انطباق بر افراد بسیاری است، مثل اینکه می‌گیم آب خالص در دمای 100 درجه به جوش می آید و امثال اینها، یا میگیم انسان یک موجود حقیقت جوست. وقتی مفهوم کلی موضوع قضیه ما قرار گرفت، قضیه یک اهمیت خاصی پیدا میکنه، که البته گونه ها و شکل های مختلفی میتواند پیدا بکنه. قضیه ای که موضوعش مفهوم کلی است، چون این مفهوم ممکنه مفهوم ماهوی باشه، ممکنه مفهوم فلسفی باشه، ممکنه مفهوم منطقی باشه که شرحش گذشت و بیش از این نیاز به توضیح ندارد. مثلا وقتی شما میگید هر آهنی در گرما منبسط میشود، موضوع این قضیه آهن کلیه و آهنم یه مفهوم ماهوی است. وقتی شما میگید هر معلولی علتی داره، موضوع قضیه کلیه و از مفاهیم فلسفی است. وقتی شما میگید مفهوم کلی بر افراد بیشماری قابل صدقه، موضوع قضیه‌تون یه معقول ثانی منطقی است، مفهوم منطقی است. یا مثلا میگید جنس دلالت میکنه بر تمام حقیقت مشترک بین انواع گوناگون، موضوع قضیه شما مفهومی است کلی از مفاهیم منطقی. انشالله در جلسه آینده دنباله بحث رو پی خواهیم گرفت. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.